ابراهیم رئیسی رئیس دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه طی سخنانی دوباره دروغ‌های تبلیغاتی خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور بیان کرد. رئیسی با بیان این موضوع که تکریم مردم و کرامت انسانی مورد توجه کارکنان ادارات باشد گفت باید در سازمان‌های اداری تسهیل و تسریع و تکریم امر مردم در دستور کار باشد. وی گفت مردم باید از سازمان‌های اداری رضایت داشته باشند. رئیسی که این سخنان را در گرد همایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی که در سالن اجلاس سران برگزار شد بیان می کرد گفت همه باید نگاه تحولگرا داشته باشند و از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنند. وی همچنین گفت کسانی هستند که نمی خواهند ایران پیشرفت کند. وی زمانشناسی و شناخت ظرفیت‌ها را از اولویت‌های کشور دانست و گفت باید این ظرفیت‌ها مورد توجه باشد تا حسرتی باقی نماند. وی گفت همه اقدامات باید در زمان خود انجام شود. رئیسی همچنین موضوع اتمام طرح‌های نیمه تمام را مسئله مهم می‌دانست و با بیان این موضوع که اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از اولویت‌های دولت است گفت باید این موضوع در دستور کار باشد تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حرکت جهادی با نگاه به مسئله باید در اولویت همه دستگاه‌ها باشد گفت در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی حرکت جهادی با نگاه به حل مسئله همه دستگاه‌ها و دستاندرکاران را می‌طلبد. وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری خواست تا مسئله را پیدا کنند، راه حل آن را بیابند و با همکاری و هماندیشی آن را حل کنند. وی در عین حال گفت به سلسله مراتب اداری اعتقاد دارد، اما سلسله مراتب اداری نباید به شکلی باشد که در استان‌ها کار بر زمین بماند تا از مرکز جواب بیاید. رئیسی گفت استان‌ها اختیار بسیاری دارند که مسائل را حل کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع شعار سال یکی از وظایف دولت را برداشتن موانع از سر راه فعالان اقتصادی دانست و با بیان این که باید تمام موانع تولید رفع شود گفت قوانین لازم در این رابطه وجود دارد. وی گفت قوانینی وجود دارد که در جهت شتاب اقتصادی به کشور کمک می کند و باید اجرایی شوند. وی تصریح کرد باید کار را برای بخش خصوصی و مردم آسان کرد. این در حالی است که با به کارگیری کارگزار ناتوان و صدور بخشنامه‌های متضاد مهمترین ضربات را به اقتصاد و بخش خصوصی وارد کردند. رئیسی همچنین خواستار مردمی سازی امور شد و با بیان اینکه مردمی سازی باید به صورت جدی دنبال شود گفت همه ی مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف باید در مأموریت‌های خود بازنگری کنند تا دریابند که چه راه‌هایی برای نقش دادن به مردم در سازمان و مأموریت آنها وجود دارد. وی در ادامه سیاست داخلی و سیاست خارجی را دو بال برای کمک به جهش تولید دانست و گفت سیاست داخلی و سیاست خارجی باید برای به ثمر نشستن جهش تولید کمک کنند. این در حالی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی مهمترین مانع در راه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بوده است. وی ارتقای سلامت اداری را بسیار مهم دانست و گفت مسئولان باید برای حفظ و ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌ها تلاش کنند. رئیسی همچنین از مدیران خواست تا با هر گونه رابطه ناسالم بجنگند و اجازه ندهند که کوچکترین فساد در مجموعه اداری رخنه کند. وی همچنین خواستار جلوگیری از کارهای غیر مولد و دلالی شد و تأکید کرد مسئولیت همه دستگاه‌ها در سراسر کشور این است که از کارهای غیر مولد جلوگیری کند. ابراهیم رئیسی در حالی از ضرورت جلوگیری از کارهای غیر مولد صحبت می‌کند که خود دولت خواسته یا ناخواسته با تضعیف زمینه‌های کار حرفه‌ای افراد را به سمت انتخاب شغل‌های غیر مولد و دلالی هدایت می‌کند. تبلیغات گسترده‌ای که برای جمع‌آوری پول‌های مردم در قالب بورس انجام شد، یکی از اقداماتی بود که در سال‌های اخیر زمینه را به شدت برای کارهای دلالی دلالی مهیا کرد. ضمن اینکه نابودی تولید در کشور و تورمی که امکان حفظ دارایی‌های مردم را از آنها سلب کرده، یکی از دلایل اصلی است که موجب روی آوردن مردم به کارهای غیر مولد می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی در سالهای اخیر کارهای خلاقانه زیادی را آغاز کردند که در هر کجای دنیا که انجام می شد زمینه را برای رشد تولید فراهم می کرد. اما در ایران این کارها به زمینه‌ای برای رویگردانی هرچه بیشتر مردم از شغلهای مختلف تبدیل شده است. ضمن اینکه شرایط اقتصادی به قدری نابسامان و آسیب پذیر است که حتی کسانی هم که شغل مشخصی دارند، به این دلیل که درآمد این شغلها نه تضمین شده و نه کفاف زندگی مردم را می‌دهد، به عنوان منبع اصلی درآمدی به مشاغل غیر مولد و دلالی و خرید و فروش‌های کاذب روی آوردند. بخش خصوصی که مسئولین جمهوری اسلامی بارها از ضرورت توجه به آن صحبت کردند، هیچگاه در جمهوری اسلامی مورد توجه اقتصادی نبوده و هیچگاه زمینه‌ای برای رشد واقعی آن فراهم نشده است. جمهوری اسلامی از پا گرفتن بخش خصوصی در ایران می ترسد و نگران است که تقویت بخش خصوصی مانع از اقتدارگرایی و تمامیت خواهی آن شود و رقیبی در مقابل زیاده خواهی های جمهوری اسلامی و تسلط آن بر منابع مالی باشد و با سنگ اندازی های بی مورد از آن جلوگیری می کند. صادق محصولی که در پیروزی احمدی نژاد با تأمین منابع مالی انتخابات نقش مهمی بازی کرد و مدت‌ها نیز وزیر کشور بود، ولی اکنون که جزء حامیان رئیسی است و با پیوند با سعید جلیلی نقش مهمی در تخریب سیاست خارجی کشور دارد، روز به روز حکم پدرخواندگی مالی اصولگرایان را بازی می‌کند. وی که عبدالملکی را در وزارت تعاون به قدرت رسانید، همچنان بسیاری از شرکت‌ها و معاونین وزارتخانه و منابع آن را در کنترل دارد و از همکنون برای تأمین منابع مالی انتخابات رئیسی در حال فعالیت است. اما در این میان ثروت بسیار گسترده وی جلب نظر کرده است. در این میان حشمت الله فلاحت پیشه که در مجلس هشتم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده است، پرده از رازهای سر به مهر نحوه کسب ثروت محصولی برداشت. به گفت در مجلس هشتم در مخالفت با فردی صحبت کردم که میخواست وزیر کشور شود. گفتم آقای فلانی، یک نفر را به غیر از خودت نام ببر که امتیاز سواپ نفت داشته باشد. این مسئله ممنوع است و فقط شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت و ملت ایران میتواند این کار را انجام دهد. این شخص امتیاز سواپ نفت گرفته و زمانی که ما برای کشور عراق که تحریم بود دل می سوزاندیم، او نفت آنان را به 50% قیمت خریده و در مرزهای غرب ایران می فروخت. سپس امتیاز سواپ گرفته و در مرزهای دیگر همان را به او می دادند و صادر می کرد. او تریلیاردر شده بود و الان نیز یک مقام سیاسی و در مرکز یک اولیگارشی حکومتی است. ما دلمان برای حکومت عراق می‌سوخت، اما ایران بدتر از آن شده است. محصولی جزء چهره‌های مخوفی است که توانست تشکیلات مهمی را بسازد و با اعمال نفوذ در سازمان‌های اطلاعاتی و اقتصادی گروه‌های متنفذی از اصولگرایان را دور خود جمع کرده. اینها مخالف هر نوع بهبودی در ارتباط با غرب هستند و اکنون نیز تمام سعیشان برای به قدرت رسانیدن رئیسی در انتخابات سال آینده می باشد. جواد ظریف در گفتگویی پیشنهاد داد که بین کشورهای منطقه به جز اسرائیل پیوند عدم تجاوز امضا شود. وی گفت الان مهمترین کاری که کشور باید انجام دهد این است که پیشنهاد عدم تجاوز به همه کشورهای منطقه بدهد، البته به غیر از اسرائیل. این بهترین کار برای خالی کردن دست آمریکا و اسرائیل برای تحمیل صلح ابراهیم به منطقه با شرایط کنونی است که منطقه دارد. برخی نظر دیگری دارند که نظر آنها حدود 30 سال است اجرا شده و نتیجه آن را هم می‌بینیم. وی تأکید کرد که چنین بستری وجود دارد، اما هیچ اتفاقی در یک شب رخ نمی دهد مگر قدرت مقاومت در منطقه در عرض یک شب رخ داد. چرا ما از این ابتکارها توقع داریم که مثلا برجام دیماه اجرایی شود و فروردین بعد از آن سیل کمک ها به ایران آمده باشد؟ چرا این توقع را داریم؟ مگر این دولت که سر کار آمد نگفتند بادمجان هم 6 ماه طول می کشد تا عمل بیاید؟ خب به ثمر رسیدن روابط خارجی به اندازه عمل آمدن بادمجان که طول می کشد. چرا وقتی به ابتکارهای این چنینی می رسد ظرف یک بازه زمانی 1 یا 2 ماهه می خواهیم بگوییم که برجام شکست خورد؟ شما در یک شرایط عادی، دو کشور عادی برای یک سرمایه گذاری بزرگ مانند توتال برنامه ریزی می کنند، می تواند ماها و یا سالها طول بکشد. به یفسود من می دانم که در منطقه با ایران مخالفت زیاد است. برخی با ایران به ماها و ایران مشکل دارند. عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با ایران راحت نیستند، صرف نظر از این که امروز چه کسی بر این کشور حاکم است. اما دلیل ندارد که در زمین آنها بازی کنیم. شما زمین‌های بسیاری دارید. ایران ایران است، ایران قدرتمند است، باید قدرت خود را باور کنیم، ولی متوجه باشیم که در زمین چه کسانی بازی می‌کنیم. مقداری درباره آلمان پس از جنگ و کاری که آدناور با آلمان پس از جنگ کرد مطالعه کنیم. او به جای اینکه بگوید آلمان قوی و کل اروپا و جهان را نسبت به خود حساس کند و مشکل آلمان را همیشه زنده نگه دارد، گفت اروپای قوی. اروپای قوی یعنی آلمان قوی، خلیج فارس قوی یعنی ایران قوی. حداقل بدانیم چه میگوییم، بدانیم چه میکنیم. آنچه ظریف توجه ندارد این است که با سیاست هسته‌ای کنونی و نیز حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه و نیز سیاست خصمانه علیه اسرائیل و غرب و تلاش برای خارج کردن آمریکا از کشورهای عربی، عملاً هیچ زمینه قرارداد و پیوند امنیتی میان ایران و کشورهای عربی صورت نخواهد پذیرفت و بیشتر این طرح‌ها به رویا پردازی می‌ماند.
پنهان چند هفته پس از اظهارات فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب وابسته به وزارت نیرو، مبنی بر رد موضوع جیره‌بندی آب در کشور، رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به بحران کم آبی و خشکسالی در 4 سال اخیر احتمال جیره‌بندی آب را ممکن دانست. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی در گفتگویی با بیان اینکه بارش‌های فرانورمال نیز نمی‌تواند کم بارشی‌های سال‌های گذشته را جبران کند، مسئله داشتن ذخیره برفی را بسیار نگران کننده دانست و از احتمال جیره‌بندی آب در کشور خبر داد. به گفته این مقام دولتی، بر اساس داده‌ها و اطلاعات هواشناسی، سیگنال خاصی برای فراوانی بارندگی پیش‌بینی نمی‌شود و در مجموع با توجه به 4 سال خشکسالی پیاپی وضعیت مناسبی پیش رو نیست. اواخر دی ماه گذشته فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب، در یک نشست خبری اعلام کرده بود که در حال حاضر در تهران شاهد خشکسالی و شرایط ویژه برای تامین آب هستیم، اما طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیش‌بینی برای جیره‌بندی آب وجود ندارد. وی بدون اشاره به وضعیت آب در دیگر استان‌ها و جیره‌بندی‌های صورت گرفته در 26 استان طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از بهبود بارندگی‌ها در 2 استان گلستان و مازندران خبر داد و گفت در حال حاضر مدیریت مصرف و تقاضا صورت گرفته و در حال انجام کارهایی برای مدیریت توزیع و تقاضا هستیم و هیچ مشکلی برای تامین آب نداریم. اظهارات این مقام حکومتی در حالی بیان می شود که در روزهای اخیر گزارش ها از وضعیت بحرانی بیشتر سطح ها در کشور حکایت دارد. هرچند که بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسلامی قرار بود ساخت سد علاوه بر ضرورت تولید برق به طور مؤثر مدیریت و کنترل کمبود تقاضای آب در سراسر ایران را جبران کند، با این وجود کارشناسان و حتی برخی از مسئولان اعتقاد دارند بسیاری از این ساخت و سازها مشکلات فراوانی را برای محیط زیست رقم زده است. اسفند ماه سال 85 محمد باقر صدوق، عالی‌ترین مقام در حوزه محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در اظهار نظری کم سابقه با بیان اینکه بسیاری از سدسازی‌ها ضرورتی ندارد و تنها به دلیل وجود مافیای سدسازی ساخته شدند و مهمترین عامل بیابانزایی نیز هستند، نسبت به ساخت بی‌رویه سد بدون بدون کارشناسی ابراز نگرانی کرد. با وجود آنکه پس از این اظهار نظر بسیاری از مسئولان در قبال آن موضع‌گیری شدید کرده و آن را به شدت تکذیب کردند، اما تنها چند روز بعد خداکرم جلالی رئیس وقت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور در تایید این سخنان گفت هزینه عملیات آبخیزداری و آبخانداری برای ذخیره 1 متر مکعب آب به طور متوسط 1/10 هزینه تمام شده از طریق احداث سدهای بزرگ است. بنابراین خردمندانه تر و اقتصادی تر این است که دولت به جای حمایت از بخش سدسازی از عملیات تنظیمی آبخیزداری و آبخانداری حمایت کند. به نظر می رسد بحران کمبود آب در کشور و کاهش ذخایر آبی یکی از مهمترین دغدغه های فعالان محیط زیست باشد. با این وجود دولت مردان و در رأس آنها رئیس دولت 13 که بالاترین رکن اجرایی کشور قلمداد می شود برخلاف وعده های انتخاباتی خود تاکنون اقدامی در رفع این موزل صورت ندادند. با نگاهی به آمار بیابی که این روزها ایران را درگیر خود کرده است میتوان دریافت که بحران مدیریت در توزیع منابع و هدایت آن اصلی ترین دلیل این موزل شده است، چرا که بر اساس گزارش ها بسیاری از کشورهای منطقه و آسیا با کمبود آب مواجه هستند، اما هیچ یک به اندازه ایران با بحران کم آبی که آسیب های فراوانی را به دنبال داشته روبرو نشدند.
چالش‌های درونی اسرائیل در مورد مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد. ایتامار بن‌گویر، وزیر تندرو و افراطی امنیت داخلی اسرائیل گفت: همین الان باید به رفح حمله کنیم. به گفت خوب است که بنیامین نتانیاهو سفر یک هیئت بلندپایه به واشنگتن برای گفتگو درباره حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه را لغو کرد. به ادامه داد معلوم شد که انتظار اشتباه بزرگی بود و همین الان باید به رفح حمله کنیم. پس از رأی ممتنع آمریکا در رأی‌گیری شورای امنیت در روز قبل که خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس و آزادی همه گروگان‌های گرفته شده بود، نتانیاهو به طور ناگهانی سفر یک هیئت بلندپایه به واشنگتن برای گفتگو درباره حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه را لغو کرد. نتانیاهو همچنین با ادبیاتی کم سابقه آمریکا را به خاطر رأی ممتنع به قطعنامه شورای امنیت مورد خطاب قرار داد. او بارها گفته بدون آمریکا نیز به رفح حمله خواهد کرد. در حالی که دفتر نتانیاهو لغو این سفر را اعلام کرد، او گفت که عدم وتوی قطعنامه از سوی ایالات متحده یک عقب نشینی آشکار از موضع قبلی آن است و به تلاش‌های جنگی اسرائیل لطمه می‌زند. همچنین در آخرین تحول منابع خبری از فراخواندن هیئت مذاکره کننده اسرائیل از قطر خبر می‌دهند. اسرائیل با ادعای عدم علاقه حماس به مذاکرات و ابراز تأسف از خسارت ناشی از رأی شورای امنیت سازمان ملل به آتش بس مذاکره کنندگان قطر را فراخواند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که اسرائیل به خواسته های توهم‌آمیز حماس تسلیم نخواهد شد. در این بیانیه آمده است که موضع حماس دلیل روشنی است که این گروه علاقه‌ای به ادامه گفتگوها ندارد و شاهدی غم‌انگیز برای آسیب‌های ناشی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. حماس شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن رد آخرین پیشنهاد توافق گفت که اسرائیل به خواسته های اصلی خود مبنی بر آتش‌بس جامع، عقب نشینی از نوار غزه، بازگشت آوارگان و تبادل واقعی اسرا پاسخ نمی‌دهد. این در حالی است که ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر بدون اشاره به تحولات مشخصی در این مذاکرات گفت مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آتش‌بس در غزه همچنان در دوحه ادامه دارد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما هنوز خوشبین هستیم، از روز اول مثبت بوده ایم و مذاکرات محدودیت زمانی ندارد. به یفسو تلاش ما برای میانجیگری ادامه خواهد داشت. ما با همه شرکای منطقه‌ای و بین المللی همکاری می‌کنیم.
شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی می نویسد آژانس امنیتی شنبه اسرائیل روز دوشنبه فاش کرده که اخیراً تلاش‌های رژیم ایران برای قاچاق مقادیر زیادی تسلیحات پیشرفته در کرانه باختری رود اردن را خنثا کرده. تسلیحاتی که از آنها برای عملیات تروریستی گروه‌های نیابتی خود با هدف حمله به اسرائیل قرار بوده استفاده شود. به گزارش شنبه پشت این طرح یگان 4000 رژیم جمهوری اسلامی لشکر عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ریاست جواد غفاری و واحد عملیات ویژه نیروی قدس سپاه در سوریه موسوم به واحد 18840 قرار داشتند که زیر مجموعه اسخر باکری رئیس این واحد است. شنبه میگوید این توطئه را از طریق نیروهای دفاعی اسرائیل در جریان بازجویی از فلسطینیانی که به ظن برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی دستگیر شده بودند فاش کرده است. شنبه گفته است که تحقیقات همچنین نشان داد که منیر مکده یکی از مقامات ارشد فتح ساکن اردوگاه فلسطینی عین الحلوه لبنان در این طرح‌ها دست داشته است. به گزارش شنبه مکده سال‌هاست که برای اسرائیل به عنوان یک هدف خطرناک که در خدمت حزب الله و سپاه پاسداران کار می‌کند شناخته شده است. در جریان بازجویی از مظنونان فلسطینی بازداشت شده معلوم شده که مکده برای استخدام فلسطینی‌های کرانه باختری با هدف انجام حملات تروریستی و قاچاق تسلیحات رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل همچنین گفته در این عملیات مقادیر زیادی سلاح از این گروه‌ها به دست آمده است. در میان سلاح‌های به دست آمده چندین بمب، مین ضد زره، مواد منفجره، موشک‌های ضد تانک دوش پرتاب RPG، 33 قبضه تفنگ تهاجمی M4 و 50 قبضه اسلحه کمری کشف شده است. آژانس امنیت داخلی اسرائیل میگوید به دنبال آن در تلاش برای یافتن سلاح‌های دیگر قاچاقی است که از سوی جمهوری اسلامی به کرانه باختری فرستاده شده است. شنبه میگوید به تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی برای کمک به نیروهای نیابتیش نگاه جدی دارد و اقدامات فعالی را برای نظارت و خنثی کردن هر فعالیتی که امنیت کشور اسرائیل را به خطر بیندازد در دستور کار خود قرار داده است. اوایل این ما یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که رژیم جمهوری اسلامی به دنبال ترویج حملات تروریستی بزرگ با قاچاق سلاح به کرانه باختری است. گالانت در 11 مارس نیز به نیروهای یگان ویژه گفته بود که ما باید برای افزایش ترور در ماه رمضان آماده شویم. او گفت رژیم ایران در تلاش است تا شدت حملات را با قاچاق مقادیر زیادی از سلاح افزایش دهد. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که تلاش برای قاچاق مواد منفجره ساخت رژیم جمهوری اسلامی به این کشور و کرانه باختری را خنثی کرده است. قاچاق اسلحه یک چالش همیشگی برای اسرائیل در امتداد مرزهای طولانیش با اردن و کرانه باختری است.